عقل و خرد از نظر شریعت آیا تفکر و اندیشه مطلقا آزاده یا انسان باید به اندیشش هم خط بده و هر مسئلهی رو فکر نکنه، میتونه در مورد او بیاندیشد؟ این حدیث در واقع جواب رو به این شکل میده که نه، انسان در تفکر و اندیشه آزاد نیست. در مباحث آزادی آقایون مطرح میکنن که انسان در اندیشه آزاده ولی در بیان اندیشه نه، اندیشیدن آزاد. اما آیا این اندیشی حاصل این اندیشیدن رو ما میتونیم اظهار کنیم؟ حق نداره. یک کسی ممکنه فرض کنید خدای نکرده از اسلام برگردد و مرتد بشه، اما کسی متعرضش نمیشه. اما اگر آمد این ارتداد رو اظهار کرد، این اندیشه را که در واقع خیال و وهمه، میگن دیگه آزاد نیست. اما این سخن که از برخی از بزرگان هم صادر شده و نوشته شده، طبق این روایات خود اندیشیدنم محدودیت داره. امام میفرمایند در ذات خدا تفکر نکنید، دعو از تفکر فی الله. چرا؟ برای اینکه تفکر در ذات خدا لا یزید و الا تیها، تیح سرگردانی، تحیر. و خود خدای متعال هم فرموده است لا تدرکه الابصار، چشمها او را نمی بیند، اندیشه ها به او نمی رسد و اخبار هم به او نمی رسد، یعنی نمی تواند اخبار و بیان ذات خدا رو بیان کند. یعنی در واقع هم مشکل ثبوت داریم لا تدرکه الابصار، هم مشکل اثبات داریم و انتقال داریم لا تبلغه الاخبار. از این احادیث عرض کردم جهات علمیشو بذارید انشاءالله مربوط به بحث روزای آیندهمونه، نبود بیشتر عرض میکردم میرسیم. اما آنچه که از این احادیث من و شما باید خط بگیریم اینه که انسان در اندیشیدن، در مطالعه کردن، در کار کردن به مطالعهش، به اندیشهش خط بده. اولا وادی که اثر نداره برای چی وارد بشه؟ این حدیث معروفه، در تاریخ هم میدونید آمده است که حضرت وارد مسجد شدن، دیدن سر و صدا و بحث و مثلا رگها بر آمده، صورتها سرخ شده. فرمودن چه خبره؟ عرض کردن که بحث انساب عرب مطرح است و کسی آمده در مسجد که به انساب عرب خیلی وارده و همین بحثایی که میدونید در مورد خلیفه اول، میگن مهمترین هنرش همین بود که به انساب عرب وارد بود، میدونست مثلا تا اسم زیدو میآوردی او مثلا شش نسلشو میتونست بگه، پدران و مادران و افراد بهتر از خودشو میشناخت. حضرت فرمودن که دانشی که، حالا عین تعبیر رو نمیدونم چیه، دانشی که ندانستنش ضرر نمیزند و دانستنش نفعی ندارد، حالا شناختی که ثم مازا، مثلا دیدید بعضی ها مثلا 30 تا 60 تا مثلا شماره تلفن حفظشونه و مثلا 800 تا آدرس بلدن یا 450 تا کامل و خوب خوب و ثم مازالانی یه دفترچه تلفن هم میتونه مثلا این کار رو بکنه. خب میدونید فکرم محدوده، بنانید که سلول های مغز من و شما آنقدر بی نهایت باشه که هر چه داخلش بریزی، شاهدش هم اینه که آدم وقتی سرش شلوغ میشه حافظش کم میشه، ولی وقتی سرش خلوته حافظش هم بهتر کار میکنه. حس میده به ما که یک سری دانش ها رو، یک سری کارها رو انسان وارد نشه، یه سری کتاب ها رو ننویسد، یه سری من گاهی وقتا دوستان میبینم مثلا یه سری کتاب ها میگم این بنده خدا چقدر تلاش کردن، چقدر زحمت کشیدن و مثلا چقدر شب ها، اونم با اون امکانات قدیم. ما ها یه چیزی میگیم عبور میکنیم با اون وضعیت، اما مثلا پس کنید این کتاب که فرضاً تخصص ماها، ماهایی که باز جزو کتابی هستیم که معمولاً وسوسه داریم و مثلا سعی میکنیم همه کلمات دیده بشه، شاید سال یک بار هم بهش مراجعه نمیشه. یعنی میبینی این کتاب در طول سال مثلا 10 تا مراجعه کننده نداره، 5 تا مراجعه کننده نداره. البته بی دلیلم نیست، اگر مثلا فرض کنید مکاتب مرجع میشه، جواهر مرجع میشه، شرایع مرجع میشه، بی جهت نیست، زحمت کشیده شده، اما زحمتی که هدر بوده. خب این یک سری در واقع انسان جایی بره که بی اثره و نفعی نداره. در دعاها هم که دیدید اعوذ بالله که خود وقتی که انسان پناه میبرد از شیطان و ابلیس و هوای نفس و دنیا از جمله علم لاینفع، خب اینا خطی باید به انسان بده دیگه، جهت بده دیگه. این علم لاینفع هم میدونید یعنی تلاش لاینفع، در واقع کنایه از هر نوع تلاشه. حالا ممکنه تلاش در گونه های دیگه هم بروز کنه، اما بعضی وقتها علمیست یا دانشیست که نه لاینفع بلکه یزور یزور. این حدیث شریف میخواد بگه ما برخی دانشهایی داریم که یزور و برخی تفکرها داریم که یزور. اگر امام از علم لاینفع به خدا پناه میبرند، از علم و اندیشه‌ای که یزر دیگه چی؟ اون دیگه انسان باید چقدر مواظب باشه، چقدر حساس باشه که خدای نکرده در این دام نیفته. البته اینم من عرض بکنم که این مثلا تفکر فلا حالا محدودش چیه؟ انشاءالله در بحثایی که در روزهای آینده، هفته آینده داریم، تا حدود زیادی تفسیر شده در روایات دیگه. اینطور نیست که مبهم باشه، چون وقتی امام عدلشو بیان میکنن مشخص میشه که این مراد چیه. ولی به هر حال چیزیست که دوستان به ما خط میده. شما عمدتاً شایدم بگم همه دیگه، باید بگم همه دیگه، نباید بگم عمدتاً، سنین شما دوستان سنینیست که در واقع خطهیتون از الان شروع میشه. یعنی نه اون مثلا بچگی رو دارید که بگید من برای 5 سال دیگه و 10 سال دیگه باید کارو شروع کنم، نه اونچنان سنتون گذشته است که بگید خب دیگه ما هرچی باید خط بگیریم گرفتیم دیگه، حالا از این به بعدم که چیزی نمانده. نه، قاعدتا سنینیست که الان باید تصمیم بگیرید و تا الان هرچی میخوندید معلومات عمومی بوده. گرچه من عقیدم اینه مثل فقه و اصول خارجه شد تا یه چند سال، اونم جز معلومات عمومی است و انسان هر دانشی که میخواد وارد بشه، هر گرایشی داره، باید چون اصول فقه ما بارها گفتیم اصول اندیشه است، اصول تعقل، اصول فهمه، و اینا حرف هست که بارها از ما شنیدی قاعدت. خب آشنایی با موازین فقهی هم که و موازین اجتهاد، با توجه به اینکه همه دانش‌های اسلامی نیاز به اجتهاد و استنباط داره، منتها هر کدام ادلهش فقط فرق میکنه، شیوه هاش بسیار مشابهه، نیازه. اما در عین حال یواش یواش دیگه شماها باید گرایشتون مشخص بشه، کارتون مشخص بشه، انسان کجا بیندیشد. بد نیست دوستان یه فرصت هایی که پیش میاد، تحصیلی هایی که پیش میاد، انسان به هر حال ما معتقدیم که با یک تراث مواجهیم دیگه، تراثی غنی که در طول 300 و حدود 30 سال 28 سال از معصومین پاک علیه السلام به جا ماند. خب انسان مراجعه به اونها بکنه، هم سیره ملفوظ اونها، سیره عملی اونها، سنت تقریری اونها، حضرات معصومین اونا چی میکردن، چی میگفتن، امام صادق در درسهاشون چی میگفتن، امام باقر چی میگفتن، امام رضا چی میفرمودن و چه نیازهای انسان داره، از همونجا انتخاب بکنه. به هر حال کارم همینطوره. دیشب یه بنده خدا یه کتاب دست من داد، البته لطف کرد، هدیه کرد، مثلا خودش نویسنده بود. خب واقعا آدم خجالت میکشه به یک خلاصه یه تعبیر، مثلا حالا یه حوزه علمی قم کتاب چاپ میکنه، از چیزایی اکل هفته بی سر و تنه میدونم، از کربلا به چنگول، از این ور به اون ور، نمیدونم چرا. خب چون کتاب هم خیلی جهت مالی هم که نداره آدم بگه که مثلا خب حالا، چون این کتاب ها همون نسخه اول هم به چاپ میشه دیگه، باید به اهدا تمام بشه یا بعدش تازه. خب این کتاب الان زشتم هست مثلا بگن نویسنده فلان کتاب، مثلا چرا اینجور میشه؟ وقت اینا ضررش هم میدونه که اینه که اینقدر وقتی کتاب زیاد شد، چهار تا کتاب خوبم که باشه گم میشه دیگه. ضرر این کتاب ها اینه که کتاب های خوب رو، یه زمانی بود مثلا در نجف فرض کنید 5 سال یک کتاب، 3 سالی 2 سالی یک کتاب نوشته می شد، بعدم به یک وضعی چاپ می شد. خب کتابم زود جای خودشو باز می کرد، همه سری می رفتن سراغش با نبود امکانات اون زمان، ولی زود کتاب مطرح می شد. اما الان که خوب زیاد شده، اینجور آثار باعث می شه که فرطونی مثل یه شهری که 10 تا منبری داره، 9 تا منبری ضعیف بی محتوا، تا مردم بگردن پیدا کنن بشناسن مثلا اون منبری که مطلب میگه محتوا داره طول میکشه، ولی وقتی یه منبری باشه اینم خوب باشه مردم جذب اون میشن دی. یعنی کتاب همینطوره. به هر حال دوستان سعی کنیم کاری که انجام میدیم کار نو باشه، کار جدید باشه، مشکلی رو حل کنه. یعنی این اصلا تو فرهنگمون باشه که ما همیشه دنبال این باشیم که یک نکته ای رو حل کنیم، یک مطلبی رو حل کنیم، یک به قول معروف امروز تولید علم انسان داشته باشه، نه اینکه همینطور هی جابجا کنه، هی از این کیسه به اون کیسه، از این جیب به اون جیب. بگذارم حالا انشاءالله وقتی علمش عرض کردم، دعو از تفکر فی الله و این دعو دعو من بله مازش میشه دعو، امرش میشه دعو، میگن دعو، بله همینطور، دعو از تفکر فی الله. اونم حق با شما، نه همش رو خستگی بی تعمالی. دعو از تفکر فی الله و این از تفکر فی الله لا یزید الا تیها، لان الله تبارک و تعالی لا تدرک الابصار و لا تبلغه الاخبار. حدیثی که نقل کردیم از توحید صدوق صفحه 457. تو این فرصت یکی دو روز تعطیلی پنجشنبه جمعه اگر دوستان مطالعه کنن این باب توحید صدوق رو، ما برای پیش مطالعه خوبه که انشالله در یک شنبه دو شنبه که برسیم با این آخر توحید صدوق دیگه، آخرین باب توحید صدوق رو مطالعه کنید مفید. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که صحبت ما راجع به کلام محقق نائینی بود. جناب نائینی تمام اون حرفایی که ما در جلسات گذشته زدیم زده، یعنی ایشون میگه که متابعت از قطع لازمه، به هر طریقی حاصل بشه و از هر کسی باشه، اگر خوشباورترین انسان از ساده ترین وسیله، از خواب، از جب، از رمل مثلا عالم شد به حکم الله، عقل میگه باید متابعت کنی. ولی این ولی شده دقت کنید، فرموده شرع مقدس از یک طریق دیگری میتواند جلو حجیت بخشی از اقسام قطع رو بگیره. این هم عجیبه که یک کسی همه اون حرفای ما رو بزنه ولی در عین حال در نهایت نتیجه که میخواد بگیره، نتیجه که اصولی ها میگیرن نگیره، نتیجه میگیره که اخباری ها حالا طبق نسبتی که بهشون دادن که گفتیم نسبت هم صحیح نیست. ببینید فرمایش نائینی توضیحاتی داره، خوبم هست، یعنی کلماتش به درد جاهای دیگه هم میخوره. برای دوستانی که مثلا اوائل درس ما بودن شاید سال سوم چهارم تکراره، ولی بعید میدونم از اون دوستان دیگه کسی تو بحث ما باشه یا این فاصله مددار باز بحثو میطلبد یه اشاره بشه. ببینید من شما رو ببرم تو اصول فقه، از یه جای ساده شروع کنیم. یادتون هست اصول فقه؟ اصول فقه میگفت که میفرمود که بعضی از تقسیمات هست که قبل از حکم مولا وجود داره، در حالی که برخی از تقسیمات بعد از حکم مولاست. مثلا تقسیم نماز به نماز با سوره و بی سوره، به نماز صبح و ظهر، نماز دو رکعتی، سه رکعتی. خب اینا یه تقسیماتی است که متوقف بر آمدن حکم نیست. اما تقسیم نماز به واجب و مستحب، تقسیم نماز به نمازی که به قصد امر اومده باشه با نمازی که به قصد ورزش اومده باشه نه به قصد امر، اینا تقسیماتیه که چی؟ بعد از امره. و الا تا ما امری نداشته باشیم، حکمی نداشته باشیم، نمیتونیم تقسیم کنیم نماز به نماز واجب و چی؟ مستحب. این که یادتونه که یه چیز دیگه هم اصول فقه می... اخیان همش من آقای نائینی هست، من شما رو بردم تو اصول فقه، ولی که یه کتابیست که خوندید ساده است، روانه، خیلیاتون گفتید. باز اونجا آقای مظفر به تبع استادش میفرمود که تقسیماتی که قبل از آمدن امر مولا وجود داره، اون تقسیمات رو مولا میتواند موقع امر لحاظ کنه، چون وجود داره اون تقسیمات. مثلا تصور کند نماز با سوره بعد واجب کنه، بگه من نماز با سوره واجب کردم، نماز با رکوع واجب کردم، نماز بدون رکوع واجب کردم. ولی تقسیماتی که بعد از امر میاد، تقسیماتی که بعد از امر میاد، قانونگذار نمیتونه موقع امرش بگید آقا لحاظ کنه. بله، مثلا هنوز هیچی امر نکرده من و شما را امر کند به نماز، به قصد امر، به نماز واجب. به مولا میگم شما اول یه امری بکن، نماز واجب کن، بعد لحاظ کن. چون لحاظ قصد الامر و لحاظ واجب متوقف بر چیه؟ بر امر. درسته؟ اینم یادتون باشه اونجا داشت. نکته دیگه که آقای مظفر داشت به تبع استادش این بود که میگفت، میفرمود که واجب الهی نسبت به تقسیماتی که قبل از امر قابل تصوره یا مقیده یا مطلقه. مثلا نماز نسبت به بودن سوره و نبودن سوره یا مقیده یا مطلقه. اگر مقید باشه که خب مقیده، نباشه ما اخذ چی میکنیم؟ اخذ اطلاق میکنیم. لذا میگیم شارع فرموده اقیم الصلاة، نگفته اقیم الصلاة مع سوره، که گفته اقیم الصلاة. در مقام بیانم بوده، فرض کنید مقدمات اطلاق کامله. از این که مطلق فرموده اقیم الصلاة نگفته صلات با سوره، پس معلوم میشه که نماز مطلقه، میشه به اطلاق تمسک کرد. ولی تقسیماتی که بعد از امر مولا میخواد بیاد، قانون گذار که نمیتونه مقید کنه، بگه واجب کردم نماز به قصد امر را. کدام امر؟ تازه حال همین امر حال تازه میخواد بیاد. بله، نمیتونه مقید کنه. چون نمیتونه مقید کنه مطلقم معنا نداره. از شما سوال میکنم بر چه اساسی چون مقید معنا نداره مطلقم معنا نداره؟ چون آقای نائینی معتقد بود که نسبت بین مطلق و مقید عدم و ملکه است. مقید که نشد مطلق هم نمیشه. لذا میگفتیم پس چیه؟ میگو محمله. یه وقت سوال کردن ازتون آیا ما در شریعت احمال هم داریم؟ بعضا میدونید که خیلی اینو رد میکنن، مثل آقای رد میکنن. آقای نائینی میگه نه، ما احمال داریم. اونجایی که قانونگذار نمیتونه مقید کنه، مطلق هم دیگه معنا نداره. مطلق که معنا نداشت میشه چی؟ نه مطلق نه مقید، میشه محمل. و لذا یادتون باشه اونجا میگفتن که ما نمیتونیم به اطلاق اقیم الصلاة تمسک کنیم و بگیم نماز چه به قصد قربت باشه چه لا به قصد قربت. درسته، صحیحه، به اطلاق اقیم الصلاة میگن نه، چون تقییدش ممکن نیست، اطلاقش هم چی؟ ممکن نیست. بعد آقای مظفر چه کار میکرد؟ یادتون باشه میگفت بله، یه کار دیگه قانونگذار میتونه بکنه. اول یه امر بکنه، بگه یا ایها الذین آمنوا اقیم الصلاة، بعد امر دوم بیاره، در امر دوم مقید کنه، بگیم اون نمازی که گفتم بخوانید باید به قصد امر باشه. کدام امر؟ امر اول. دیگه امر داریم دیگه، در امر دوم دیگه امر اول. لذا تقیید کنه اون اولی رو که اصطلاحاً میگفت نتیجت و تقیید. اینا که همه رو گفتم خوندید، ما تا اون روزا مثلا اینا رو تو دو جلسه خوندید که حالا ما در عرض مثلا چند دقیقه براتون خلاصه شو داریم عرض میکنیم. حالا ببینیم، بعد از اونا یه پلی بزنیم برای اینجا. آقای نائینی میفرماید که قانون گذار نمیتواند دستوراتش رو مقید به قطع بکنه. یک بار دیگه میگم، قانون گذار نمیتواند دستوراتش رو مقید به قطع بکنه، مقید به علم بکنه. به عبارتی قطع به حکم را در موضوع همان حکم اخذ کنه. اینو کی داشتیم آقایون؟ یکی دو ماه پیش بود یا 20 روز پیش بود، یه چند جلسه قبل بود دیگه، قبل از این تعطیلی ها، یادتونه که داشتیم که قطع به حکم را نمیشه در موضوع همان حکم عقد کرد. یعنی خدای متعال فرماید نماز جمعه را واجب کردم برای عالمین به نماز جمعه، عالمین به وجوب نماز جمعه. این خنده آور میشه، نماز جمعه را واجب کردم برای عالمین به وجوب نماز جمعه. هنوز هیچ امری نیومده، همون امر اول. این غلطه. نماز قصر را واجب کردم، نماز شکسته، برای عالمین به وجوب نماز قصر. میشه؟ هنوز شما تازه داری نماز قصر رو واجب میکنی، هنوز نماز قصری واجب نشده. نماز قصر که واجب نشه، عالم به نماز وجوب نداریم. عالم به وجوب که نداریم، شما چطور میخواید اینو فرض کنید؟ چون آدم حکم که میخواد بکنه باید موضوع رو مفروض بکنه. یادتون باشه اونجا میگفتیم که اخذ قطع به حکم در موضوع همان حکم محال است، دور است، چی است؟ چی است که داشتیم قبل. ولی شبیه همون قطع قربت ها میشود در امر دوم قانونگذار این کار رو بکنه. یعنی چه؟ یعنی اول بگه هر مسافری نماز مسافر نماز شکسته است، مثلا مسافر نماز شکسته است بگه، بعد در امر دوم بگه مسافرینی که عالم بشوند به وجوب نماز شکسته باید نماز شکسته بخوانند. علما این بیان مشکل داره یا نداره؟ هیچ مشکل نداره، چون اول فرمود المسافر و یقصر. خب المسافر و یقصر، حکم خدا، حکم الهی هم ممکنه بعضی ها عالم بشن بعضی ها نشن. در امر دوم بفرماید که مسافرینی که عالم باشن به وجوب نماز شکسته، اینا باید نماز شکسته بخوانن. که مفهومش اینه که کسانی که عالم نشند همون نماز چی رو باید بخونن؟ نماز تمام. میدونید که فقها هم فتوا دارن دیگه، این مثال فرضی نیستا، مثال واقعیه. خیلی فقها دارن اگر کسی جاهل بود در مسافرت نماز رو شکست نخوان، نماز رو تمام خوان، اعاده نمیخواد دیگه. میدونید که بعضی ها عکسش هم دارن، اگر به جای نماز تمام شکسته خوان، فکر میکرده هر که مسافره نمازش شکست کرده، در حالی که این کثیر السفر بود، میگن کافیه. بعضی ها میفتی اینو کم داره. در جهر و اخفاد مگه نشنیدی؟ در جهر و اخفاد آقایون میگن، مشهور میگن که، مشهور که هیچ، ظاهرا اصلا مخالف نداره، میگن اگر کسی جاهل بود که باید نمازو بلند خانه آهسته خان، اشکال نداره. و بالعکس این اگر بازش کنید در واقع اخذ قطع شده که کسی برش واجب نماز رو بلند بخواند که عالم شده باشد به وجوب جهر، کسی باید آهسته بخواند که عالم شده باشد به وجوب اخفات. میخوام از کنم مثالام فرضی نیست، نشغولی نیست. پس ببینید در امر اول نه، ولی در امر دوم می تواند قانونگذار مقید به علم بکنه، که اصطلاحا آقای نائینی به این میگه نتیجت و تغییر. وقتی اینجا نشستید گفتن آقا تغییر با نتیجت و تغییر چه فرق داره؟ بله معما، میگیم تغییر اصطلاحا جاییست که همون امر اول بشه همون زمان مقیدش کرد، ولو به یک مخصص منفصل مقید بشه، ولی امتنا نداره. ولی اگر یک قید یه جور باشه که دلیل اولو نشه مقید کرد، با امکان نداره، باید اول یه امری بیاد امر بعدی تغییر کنه، اینو بهش میگن نتیجه تو تغییر. این اصطلاح هم مال مدرسه میرزا، و ظاهرا قبل از ایشون این تاریخ نداره. تاریخ این اصطلاح برمیگرده به میرزا، بگید شاگردایشون هم متابعت کردن. اگر دقت کنید هنوز بحث ما دقیق نیومدیم تو محل بحثمون، چون بحث ما این نبود که اخذ قصد بشه در بگید آقا حکم. بحث الان ما که این میرزا دوستان ادامه میده، میگه چنان که اشتباه کردم، چنان که میشود اخذ قطع کرد در حکم. گفت این حکم مال عالمینه، البته با دلیل دوم. میشود اخذ قطع خاص کرد در دلیل دوم، به عبارت دیگه برخی از قطع ها رو کنار گذاشت، برخی از قطع ها رو قید کرد. مثلا قانونگذار بگوید نماز جمعه واجبه، یجب صلاة الجمعه، خب بعد در دلیل ثانی بیاد بگه این وجوب مال کسانی است که عالم بشن به این وجوب و منشأ علمشون هم روایت باشه، نه قیاس، نه عقل، نه جفر، نه رم، نه کیمیا، نه لیمیا، نه سیمیا. چش کن داره مقید کنه، بگه من نماز رو واجب کردم و این مخصوص کسانی است که به این حکم عالم بشن. پس کسانی که تا آخر قوم عالم نشن، بگید آقا این حکم واجب نیست، یا عالم بشن ولی منشأ علمشون بیاد باشه، اینا هم نباید نماز بخونن، فقط کسانی که منشأ علمشون تقلید باشه، روایت باشه، استدلال به قرآن باشه. پس دیدید حکم آمد مقید شد به قطع، اونم قطع حاصل از کتاب و سنت. مثلا یعنی ایشون عملا داره حرف اخباری ها رفته با یه پیچی که داره، یعنی گفت به دلیل اول نمیشه این کار کرد، با کمک دلیل ثانی. این بحث دوستان اخترم دیروز من مقدماتشو نیاوردم، اصل بحث رو انشاءالله دیشب مطالعه، الان که مطالعه میکنی خب خیلی راحت تر مطلب رو میفهمید. لذا آقا ایشون نتیجه میگیره، میگه تقیید قطع که وجوب متابعت ندارد به دلیل اول ممکن نیست، اما به دلیل ثانی، دلیل ثانی ممکنه. یک کلیمتونی مانده، اجازه من اینم بگم که انشاءالله شنبه دیگه بریم سراغ نقد کلام ایشون. ببینید الان یه سوال، ایشون با این کارش اومد قطع و مقید کرد یا مقطوع و مقید کرد؟ خیلی سخت نیست تا جواب این سوال ها، قطع و مقید کرد یا مقطوع رو؟ یعنی اومد گفت که اگر شما قاطع به حکم خدا شدید عمل نکنید، یا گفت نه اصلا حکم خدا محدود شده؟ مگه قانونگذار حق نداره حکمشو محدود کنه؟ بگه این حکم مال علما، مثلا علمایی که از این راه برن، دست خودشه دیگه. اگر در واقع دقت کنید قطع رو باز مقید نکرد، لذا اون اشکالاتی که ما میگفتیم، ما میگفتیم اگر کسی قاطع شد به حکم خدا یعنی چه؟ به یه وسواسی بگیم که مثلا یه دفعه به وسواسی میگیم اصلا تو تکلیف نداری در طهارت و نجاست، خب راحت، اما بگیم نه تو تکلیف مثل همه، یعنی تو هم باید از نجس پرهیز کنی. بعد وسواسی میاد میگه آقا من اینجا قاطع هم نجسه، از اون برم گفتیم هر که قاطع به نجاست شد باید پرهیز کنه، بعد به وسواسی میگیم تو اعتنا نکن، میگه تناقض. اینجا اگر اشکال این بود دیگه، ایشون میگه من قاطع رو مقید نکردم، من مقطوع و مقید کردن. من در واقع گفتم عالمین از طریق خاص این حکم در حقشون جعل شده، نه هر عالمی و نه هم عالم و هم جاهل. دو مرحله است. اولا در حق عالم، اونم عالم از طریق خاص. لذا ایشون راه رو برای اخباری ها باز میکنه، ولی فکر نکنید اون حرفی که ما زدیم زیر پا میذاره. خب حرف ایشون دوستان خیلی قابل دقته، تو این تحصیلی هم دقیقا ببینید، مصباح الاصول رو هم ببینید که ما دیگه نقل نمی کنیم، تا انشاءالله شنبه نقد سخن ایشون رو ببینید.